بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله هشتم در عروه این بود که اگر کسی ان اجتهادن زن حاصل کرد به اینکه قبله در جهت معینی به اون طرف نماز خواند، بعد زن حاصل کرد که قبله در جهت دیگر است غیر از اون جهتی که نماز به اون طرف خوانده، فرض کلام در جایی است که هر دو هم از روی اجتهاد هست. حالا آیا لازم هست که اون نسبت به اون که زن پیدا کرد که جهت دومه نمازم خواند، آیا نماز اولی را هم بایستی اعاده کنه چون اجتهاد برخلاف اون اجتهاد اول پیدا کرده، یا دیگه اون نماز اولی اعادهش لازم نیست؟ بس در وجوب اعاده نماز اولی است و الا نماز ثانیه را که به طرف مازنه و ثانیان خانده شکی نیست که نسبت به اون صحیحه. اما هل یجب اعاده نماز اولا که اون را بر حسب اجتهاد اول خودش خانده؟ آیا این تبدل رأی، این تبدل اجتهاد باعث میشه که در نماز اولا هم ما اشکال کنیم که صحیحه یا صحیح نیست تا اعادش لازم باشه یا نه؟ در عروه آمده گفته که باید ببینیم که اجتهاد ثانی با اجتهاد اول مقتضاشان تا چه حد اختلاف و تفاوت داره. اگر مقتضای اجتهاد ثانی در مقایسه با اجتهاد اول آن است که نماز اول نسبت به ثانی انحراف یسیر داشته، انحراف ما بین مشرق و مغرب داشته یا ما بین یمین یسار، فرق نمی‌کنه، اختلاف ما بین یمین یسار داشته، این اندازه باشه اگر اعادش لازم نیست. اگر نه خیر، اختلاف و انحراف بیش از این بوده، به اندازه اصل یمین و یسار بوده یا بیش از یمین و یسار تا حد استدمار با همدیگه اختلاف داشتن، اعادش لازمه. این متن عروه است که مسئله را مبتنی کرده بر همین تفاوت انحراف چه اندازه باشه. اینا باید مسئله را ما اینطوری عرض کنیم: آیا تبیین خلاف بر حسب اجتهاد ثانی نسبت به اول مانند تبیین خلاف به وسیله علم، که اگر یک شخصی نماز خواند بعدن علم به این که خطا رفته در امر قبله، علم به این که اون نمازی که خوانده اون رو به قبله نبوده، حالا یا علم واقعاً این علم کجا به دست میاد؟ یا از دیدن خانه کعبه مثلا، یا از قبر معصوم که سابقا ما اماراتی که موجب علم شد عرض کردیم، ان علمن فهمید که اون نماز اول رو به قبله نبوده، یا چیزی که قائم مقام علمه، شارع نزلها منزلت العلم، مثل بینه مثلا، یک دفعه این طوری کشف خلاف میشه، تبیین خطا این طوریه، در این طوری شکی نیست، بعدن هم خواهد آمد شکی نیست در اینجا که باید این چقدر منحرف بوده. اگر انحراف کمی بوده، به اندازه ما بین یمین و یسار بوده، اینجا صحیحه، دیگه اعاده لازم نیست، نه فی الوقت نه فی خارج وقت. اگر به اندازه یمین و یسار بوده یا بیش از آن، بلکه به حد استدمار رسیده بوده، اعادش لازمه. باز اینجا دو قول است که بعد خواهد آمد در وقت خارج وقت
مطلقه عادل لازمه، یا فرق است بین استدبار و یمین یسار. در یمین یسار در وقت لازمه، در استدبار حتی در خارج وقت هم لازمه، اونو بعدا بحث بکنیم. عربه هم در اینجا حالا اینه به اجمال گذاشته. خب اگر بخوایم بگیم که این تبیین خلاف عن اجتهادن مثل تبیین خلاف عن علمنه، بله حکم همون خواهد شد که عربه گفته، همونه که متن عربه گفته، اگر این ملحق به اون باشه. اگر نخیر بگیم تبیین خلاف عن اجتهادن با تبیین خلاف عن علمن با هم دیگه فرق داره، فرق خواهد داشت. صاحب جواهر تبیین خلاف عن اجتهادن را با تبیین خلاف عن علمن فرق گذاشته در جلد هشتم، چون برای اینکه ما تا به حال اون چی از جواهر میگفتیم در جلد هفتم بود، اما مسائلی که از دیروز پیروز داریم میگیم در جلد هشتمه، یعنی مقدار از بحث قبله در جلد هفت جواهره، اواخرش در جلد هشت جواهره. صاحب جواهر در جلد هشت جواهر از صفحه 19 تا صفحه 42 سه چهار تا مسئله ذکر کرده، در احکام خلل در قبل ذکر کرده. یکیش آن است که اعما چه کار باید بکنه، اینا واجب وظیفه اعماست. دومی این است که اذا ظهر خطای شخص در امر قبله عن علمن یا چیزی که نازل منزله علمه، اونجا این بحث را کرده که باید دید که انحراف چه اندازه است. اخبار شما بعدا خواهیم خوان. اگر انحراف به اندازه ما بین یمین و یسار باشه نماز صحیح هست و اعاده حتی فل وقت هم نداره. اگر به اندازه یمین یسار بیشتر باشه در وقت اعاده میخواد، در خارج هم بحثی هست. بعد آمده مسئله چهارم. مسئله چهارم این است که اذا ظهر خطا در امر قبله عن اجتهادن، هم اولی اجتهاد بوده هم دومی اجتهاد بوده، اینجا ایشون اختیار کرده است. نخیر، اینجا گفته اعاده لازم نیست مطلقا، برای اینکه هر دو اجتهادن، اونم اجتهاد اینم اجتهاد است و لازم نیست. دو سه سطری از عبارت جواهر عرض کنم تا این دوتا مسئله معلوم بشه، چون به نظر ما اینجا برمیگرده مولانا فی به همین مسئله چهارم که جواهر فرمودن. در صفحه 41 گفته که المسئله الرابعه لا اعادته فضلا عن قضا لو ظهر خطا الاجتهاد بل اجتهاد. اعاده ای نیست، قضا هم نیست، اگر خطای اجتهاد به اجتهاد ظاهر بشه، هم اولی اجتهاد بوده هم دوم اجتهاد. مثال میزنه، و این کانه کثیرن، هر چند که اختلاف زیاد هم باشه حتی به حد استدبار هم برسه، که ان را نجمن فظنه سهیلا ثم ظنه جدیا یا جدیا، هر دو ظنه ها، ستاره دید ظنه سهیلا از اون را که در جنوب، در نقطه جنوب سهیل، از اون را قبله به دست آورد، ثم ظنه جدیا، بعد همان ستاره را ظنه جدیا در نقطه شماله. نصف نماز اول را روی ظن اولی خوانده، نماز دوم روی ظن دومی خوانده. او را قبرن فظن احد طرفیه رأسه ثم ظنه رجلی، قبری را دید، از روی قبر بخواست به دست بیاره، ظن احد طرفیه رأسه، چون وقتی دفن کنیم امواته در بلاد ما سر مگر به طرف مغرب، پاش به طرف مشرق، روشم که رو به قبله است، این از راه اون قبر میخواست که اجتهاد کنه قبله به دست میاره. را قبرن فزن احد طرفیه رأسه ثم ظنه رجلی، بله روی ظن اول یه نماز خونده روی ظن دومی، هر دو هم ظنن، ولی او را محرابن زنه کنیستن ثم زنه بیعتن و محرابن لنا. محرابی دید، اول زنه که این کنیسه است که معبد نصاراست یا یهود، ثم زنه بیعتن، بعد دید که نخیر این بیعت یا محرابه، مثل بیعه مال یهود باشه کنیسه مال نصارا، یا بالعکس خلاصه کنیسه را معبد یهود و نصارا معنا کردن، کنیسه مثلا مال یهوده، ثم زن بیعتن که مال مثلا نصرانی باشه، او محرابن یا بیعت یا محرابه. او حبت ریحون فزنها سباعن ثم زنها دبورن، بادی وزید از روی باد باز به دست بیاره، فزنها سباعن باد سباس ثم زن همون باد را دبورن. بله خلاصه اینا همشان از روی اجتهاده، وقت بر حسب اجتهاد اول یک نمازی خوانده، بر حسب اجتهاد ثانی یک نماز خوانده، حالا یا بر حسب اجتهاد ثانی که نمازش درسته شکی نداریم، ولی آیا نماز اول عادش لازمه یا لازم نیست، این بحث یک بحثی است. اون مسئله دوم که این مسئله رابعه است در جواهر، مسئله دوم هم بود که تبین خطا در امر قبله به علمن، اونجا البته روایات هم داریم، بعد هم خواهین خان مقدار انحراف چقدر باشه، اگر کمتر از یمین و یسار باشه اعاده نیست و به اندازه یمین و یسار هست اعاده هست، استدبار باشه اعاده هست، اون اختلافی هم هست که در خارج وقت هم آیا قضا هست یا نه. خب ماننفی کدام یک از مسائله؟ آیا این مسئله هشتم و عروه اذا ظن بعد الاجتهاد که انها فی جهتن فصل الظهر علیها ثم تبدل الظن الى جهت اخرى، اینجا وجب علی اتیان اصل به جهت ثانیه، و هل یجب اعاده ظهر اولا؟ این مسئله درباره تبدل اجتهاده. بیشتر کسانی که به عروه حاشیه نیست، خود صاحب عروه و اغلب افراد خیال کردن که این رو بردن به همان مسئله دوم، با اینکه مسئله چهارم بود، این مسئله مربوط به تبدل اجتهاده، نه اونجا که تبین الخطا فی امر قبل ان علمن او علمین. خب حالا ببینیم حرف مستمسک. مستمسک آمده توجیه کنه حرف صاحب عروه رو، گفته خب برای خاطر این واجب است اعاده، چون گفته اقوا وجوب اعاده است، اعاده از این جهت واجبه که این علم اجمالی حاصل میکنه که احدث صلاتین باطله، برای یکی از این نمازها به طرف غیر قبله واقع شده، چون علم اجمال است بطلان احدث صلاتین، تکلیف به صلات هم در باره شخص منجز شده، اشتغال یقینی هم فراغی یعنی یقینی میخواد، باید هر دو را بخونه، هر دو باید دو مرتبه بخونه، دومی را که خواند اولی هم باز باید بخونه تا فراغ یقینی حاصل بشه که هر دو نماز به طرف قبله واقع شد. این حرف مستمسکه که اینطوری بیان کرده، گفته هازا کل اگر مترتبتین نباشن، مترتبتین باشن که الامر اوزه، مثل نماز ظهر و عصر، اولی رو مثال بزنیم مثل صبح و نماز صبح رو خوانده بعد نماز ظهر که مترتب بر هم نیستن، اما در قضاشون هم ترتیب لازم ندانیم، در اداش که خب معلومه در قضاشون ترتیب لازم ندانیم که لازم نمیدانیم، اگر مترتبتین باشن مثل ظهر و عصر، اونجایش گفتن الامر اوزه، برای خاطر که عصر را که میخوانه اگر ظهر را قبلا نخوانده باشه یقین داره که این عصر باطله، برای خاطر اینکه اگر این عصر رو به قبله است و ظهر رو به قبله نبوده باطل بوده، پس ظهر نخوانده عصر را میخوانه باطله، بعد اول ظهر بخونه بعد عصر بخونه، اگر نه خیر اون ظهرش رو به قبله بوده این عصر باز باطله، واسطه که استقبال نداره دیگه، زور رو قبله رو قبله نیست دیگه، این باطل میشه، بس یقین داره به اینکه این عصر اگر بخونه قبل از خواندن ظهر عصرش باطله، از این جهت باید اول زور رو بخونه بعد عصر بخونه، هر دو رو باید بخونه، به این ترتیب هم بخونه که اول زور رو بخونه بعد عصر رو بخونه. بله دومی باطله، بله بله بله. خدا رس کنم اولی هم از این جهت بخوانه که چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، این شخص یقین داشت که ذمه‌اش به زور مشغول شده بود، الان شک داره فراغ ذمه داره، ولی خواهد که ممکنه این اجتهاد ثانی درست باشه، وقت زهر را به طرف غیر اجتهاد ثانی خوانده، چون بله نه ارتداریم اوروره داریم مستمسکه داریم میگیم، من حرف مستمسکه دارم میگم، مستمسک اینطور میگه، حالا حرف شماست کار نداریم. دیروز هم فرمودید در تحریر داره، در تحریر اصلا اصلا نبود آقای محمدی، شما دیروز فرمودید در تحریر، در تحریر اصلا اسم مسئله وجود نداشت اصلا. بله عرض اینو عرض کنم، خلاصه الان داریم کلام مستمسک داریم عرض میکنیم، در کلام مستمسک اینطوری گفته، گفته اما عصر باطله واسطه این جهت که عرض کردیم باید دوباره بخونه، اما ظهر واسطه که علم اجمالی داره به این که احدث صلاتین باطله، علم اجمالی به این که احدث صلاتین باطل هست اقتضا میکنه هر دو را بخونه، چون اشتغال یقین فراغ یقینی میخواد دیگه، از این جهت بس بایستی بخونه. عروه از این را گفته. خب حالا در جواب عروه، قبل از اینکه جواب عروه را عرض کنیم، مرحوم نائینی از راه دیگه پیش آمده در تغییراتشان، البته بازم آدرس که میدم آدرس نائینی تغییرات شیخ محمد تقی عاملی، جلد اول تغییرات نائینی شیخ محمد تقی صفحه 121 ظاهرا اونجا باشه. ایشون آمدن گفتن که بله 121 آمدن گفتن مانعنفی مثل همان ظهور خطاب العلمه، حالا مستمسک از راه علم اجمالی به فساد پیش آمده بود، از راه علم اجمالی فساد پیش آمده بود و میگفت هر دو را باید بخونه، ایشون از راه علم اجمالی فساد پیش نمیاد، بلکه از این راه که مانعنفی که از ظهور الخطاب العلمه، اگر همون حرف عروه، اگر ان علمن معلوم میشد که خطا رفته چطوری بود، اونجا می سنجیدیم که انحراف چه اندازه است، ولی انحراف اگر به اندازه کمتر از ما بین مغرب و مشرق نماز صحیح، به اندازه مغرب مشرق نماز باید دوباره خوانده بشه، اگر استدبار هم که از دوباره خوانده بشه. اینطوری گفتن. چرا ایشان میگن؟ برای خاطر اینکه دلیلش اینه، میگن برای خاطر اینکه حجیت زن از راه طریقیته، که مرحوم آخوندم در بحث اجزا در جلد اول کفایه، اتیان به مأمور به به امر ظاهری که ما هم بعدا توضیح خواهیم داد، اتیان مأمور به به امر ظاهری اگر یک شخصی کرد بعدا کشف خلاف شد، آیا عمل گذشته صحیح است یا صحیح نیست؟ چون گفته اگر زن نظر طریقیت حجت بدانیم باید بگیم باطله، از راه سببیت و موضوعیت و حجت بدانیم باید بگیم صحیحه، و چون ما قائلیم که زنون اونجا که حجتن از راه طریقیت حجتن، کشف خلاف شد عمل سایه باطله، الا که دلیلی قائم بشه، تا قائم نشده باید باطل باشه. اینجا میشه میگه اون اجتهاد اولش زن بود دیگه، زن نم از راه طریقیت حجته، بس مادام کشف خلاف نشده بود بله اون عمل طبق اجتهاد اول صحیح بود، اما بعد از اینکه اجتهاد ثانی آمد برخلاف اون، خلاف اون کشف شد، الان حجت عند المکلف اجتهاد ثانیه، بس وقتی خلاف اون کشف شد از راه طریقیت حجت میدانیم، بس بایستی این اعاده کنه، یعنی این حکم علم پیدا مثل کشف خلاف به علم میشه، باید اعاده کنه مگر اینکه دلیل برای خلافش باشه، دلیل هم دیگه انحراف یسیر باشه اعاده نمیخواد، این طرف کثیر باشه آدم میخواد. اینم حرف محقق نائینی است. خب حالا ما چه باید بگیم؟ اونطور که بنده عرض کردم این دوتا مسئله با هم دیگه فرق دارن، مسئله تبیین خطا در امر قبل به علم با مسئله تبدل اجتهاد فرق داره. فقهای ما مثل صاحب جواهرانها دو تا مسئله ذکر کردن، ولی عروه اینه یکی حساب کرده، معشین عروه هم غیر از آقای بروجردی همشان همون فکر کردن که این همون مسئله تبیین خطا به علم مثل همون میشه، احکام اون رو اینجا آوردن، و حال اینکه نه با هم دیگه فرق داره، برای خاطر اینکه در اونجا که تبیین خطا به اجتهاد باشه باید بریم سراغ اون دلیل اولمان که اقتضا میکرد که اون نماز اول طبق اجتهاد اول صحیح باشه، ببینیم که اون چه اندازه اقتضا داره صحت را، آیا یقتضی صحت اون را مادامی که لم ینکشف خلافه، مادامی که ظنی بر خلافش نیامده یا نه. روایات اونا را که میبینیم اقتضا میکنه به این که اون نماز صحیح باشه، برای خاطر اینکه خبر اول باب ششم رو حساب کنیم که به نظر من عمده دلیل اینه، از لحاظ دلالت خوب دلالت داره. خبر اول باب ششم از ابواب قبله صحیح ازراره این بود که یجز تحری ابداً اذا لم یعلم عین وجه القبله، مادامی که علم به قبله نداری تحری مجزیه. فرض اینه که شما هم تحری به اجتهاد کردید و اون نماز را خواندید، خب باید مجزی باشه دیگه. اینجا صاحب جواب قهرم داره که اینجا از اون مسئله اجزا که در اصول بحث میکنیم خیلی روشن‌تره. در اصول که بحث میکنیم در اجزا، امر را به چهار قسمت تقسیم میکنیم: امر واقعی، امر اضطراری، امر ظاهری، امر تخیلی. اتیان مأمور به مقتضای امر واقعی مسلماً مقتضی اجزا هست. مثل اقیم الصلاة گفته شما نماز خواندید، مثل در اصل نماز مثلا. خلاصه گفتن دین خودتان را ادا کنید، شما ادا کردید دین خودتان را به اون مدیون واقعی. خلاصه امر واقعی مقتضای اتیان به امر واقعی، به مأمور به واقعی آن است که مجزی از اون امر واقعی باشه، اون بحثی نداره. دوم اضطراریه، مثل کسی که نمیتونسته ایستاده نماز بخونه، نشسته نماز خوانده، خوابیده نماز خوانده، با تیمم نماز خوانده، با جبیره نماز خوانده، این مضطر بوده دیگه. اتیان به مأمور به امر اضطراری هم، چون اضطراری واقعی ثانویه، خودش واقعی است در اون حد خودش، اینم اتیان مأمور به امر اضطراری که واقعی ثانوی است، اونم مقتضی اجزاه، اونم بحثی نداره. علاوه روایات داریم که التراب و احد و تهورین یکفی که عشر سنین، تراب احد و تهورینه که 10 سالم تیمم کنی کافی است و امثال اینا. خیلی خوب. و اما اتیان مأمور به امر ظاهری، آیا اینم مقتضی اجزا هست یا اجزا نیست؟ این محروم خود مبتنی کرده به این که آیا از راه طریقیت حجت بدانیم امر ظاهری، از راه سببیت طریقیت باشه اجزا نیست، الا اینکه دلیلی قائم بشه سببیت باشه اجزا هست که نظرتان هست. ولی صاحب جواهر مدعی است که اینجا چیزی داریم که در اونجا نیست، برای اینکه اینجا داریم یجز تحری ابدا، همچه تعبیری ما، چنین تعبیری ما در جای دیگه نداریم. ولی در اینجا شارع مقدس خودش فرموده در امر قبله یجز تحری ابداً اذا لم یعلم عین وجه القبله. خب وقتی می تحری مجزیست دیگه ما چی داریم میگیم؟ این شخص هم علا فرض اینکه تحری کرده نماز خوانده دیگه. این مثل مجتهدیست، دوتا مجتهد مثلا، یه نفر آمد تقلید کرد از یک مجتهدی، تیمم یک ضربت لازم میدانست، نماز ظهر را خواند. بعد یک مجتهد، اون مجتهد مرحوم شد، یک مجتهد دیگه سر کار آمد گفت تیمم 2 ضربت لازمه، برای نماز عصر باید 2 ضربت تیمم کنه، باید نماز ظهر رو باید اعاده کنی. نه، چون نماز ظهر را شما روی تقلید اون مجتهد خواندید دیگه، چون شما نماز ظهر را روی تقلید اون مجتهد خواندید، نباید دوباره بخوانید. یا خود همون مجتهد، خود مجتهد اگر برای نماز ظهر اجتهاد کرد گفت 1 ضربت کافیه، نماز ظهر را تیمم کرد و خواند، همین مجتهد بعداً تا اجتهاد کرد گفت 2 ضربت لازمه، نه ما از اصل 2 ضربت باید بخونه، حالا باید ظهرش دوباره بخونه، نه نماز ظهرش دوباره باید بخونه، نماز ظهرش دیگه، چون در موقع نماز ظهر اجتهادش این بوده که 1 ضربت کافیه، حالا که برای نماز عصر اجتهادش تبدل پیدا کرد باید مثلا نماز رو دوباره اعاده کنه. خب اینجا علم نداریم دیگه؟ نه نگرفت. این قدم نگرفتیم. گفتیم مثل بیانه بله. اما نه اینجا اجتهاد است. نه عام نگرفتیم. بین اندازه عام نگرفتیم این شما علم را. علم هیچ جا بین اندازه عام نگرفتیم شامل اجتهاد ظنی هم بشه. بله. گفتیم مثل مثلا بیانه عدل واحد هم ما گفتیم شاید اینطوری باشه یا مثلا مهراب مسلم و سلمان ها شاید اما نگفتیم دیگه تا اجتهادی که از را زن نه سهیلن و جدیان که صاحب جواهر مثال میزد دیگه سهیلن و جدیان زن نه دبورن زن نه سواهن زن نه احد طرفه رجلهی بعد از دیگه رأسه اونه همه اجتهاد بودن نه اینطور هم نگرفتیم بله خلاصه اگر اجتهاد مشتهد تبدل پیدا کرد اعمال سابقه شده دوباره نمیاد که بخونه که چون بر اساس اجتهاد بوده دیگه یا خود مشتهد تبدل گرفت یا مقلد مثلا امسال مقلد این شخص سال آینده مقلد شخص دیگر است امروز مقلد این شخص فردا مقلد شخص دیگر است حالا وقتی مقلد اون شخص دوم شد دیگه اعمال دیروزش نمیاد دوباره از سر بخونه که چون بر اساس اجتهاد بوده دیگه اینجا در جواب مستمسک هم بگیم که ایشان میگه علم اجمالی است به بطلان احد الصلات این نه چین علم اجمالی نداره علم اجمالی نداریم بین بطلان هر دو صحیح بودن در حد خودشان قبله واقعی یکی میزان نیست تحری شما میزانه بله باطل معنی چیه؟ یعنی قبله واقعی نیست؟ قبله واقعی نمیخواییم ما تحری میخواییم شارع مقدس از ما قبله واقعی نخواسته شاله وقتی تو فصل بو اجتهادو اون تا حالا حد داره اونجا که تبین به علم یک جور هست اونجا که به غیر علم هست یه جور دیگه است خلاص شارع مقدس از ما که قبله واقعی نخواسته که شارع مقدس هست بو اجتهاد اجتهادش براش بسشه شارع مقدس فرموده به این که مثلا اینکه اعما اگر آمد نماز خوان پشت سرش هم عده داریم که اگر عده بینا پشت سر اعما نماز خواندن اما تحری نکرده وایستاد به نماز اما این معمومین رو بعدا میخواییم معمومین تحری کردن گفته قبله این طرفه داریم اعما اعاده کنه ولی اینا نه چرا لأنهم تحرو و اون تحری نکرد اعما چون تحری نکرد نماز شما اعاده کنه امام هست اینا معموم پشت سر اون نماز خواندن ولی این معمومین چون تحری کرده نمیخواد بخونن برای اینجا معلوم میشه که شارع مقدس از ما قبله واقعی نمیخواد از ما تحری شارع مقدس میخواد اون تحری کرده اشتباه کرده خیلی خوب بنابراین چه مزیت اجتهاد دوم نسبت به اول در صاحب جواهر میگه هر دو اجتهادن شاید اجتهاد دوم باطل باشه خطا باشه اگر خطا باشه شاید اون خطا باشه این درست باشه بله بالاخره یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عینه و چل قبله از این جهت باید بگیم به این که چه از راه اجزا بیایم خب مطلب روشن شد البته اون چهارمی نگفتن چهارمی هستن اما امر تخیلی امر تخیلان است کسی خیال کنه که امر داره جهل مرکب رو قطع کرد ولی جهل مرکب بوده مثلا یک شخصی روز پنجشنبه خیال کرد جمعه است قطع حاصل کرد که جمعه است جهل مرکب ها رفت نماز جمعه خواند بعد نماز شما پنجشنبه بود خب معلوم است که این موجودی نیست باید نماز ظهر بخونه یک شخص که قطع پیدا کرد به امرن و یک عملی انجام داد بعد معلوم شد که اون قد جهل مرکب بوده و تخیل بوده خب باید مسلم موجوده نیست واقع سر جاش محفوظ باید واقع انجام بده این است که هیچ وقت امر خیالی امر تخیلی موجب اجزا از واقع نخواهد بود خب حالا مانع عنفی این است که این امر امر ظاهری است ولی که اینجا دلیل خاصی اینجا ما داریم اون دلیل خاص یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عینه و چل قبله این است که صاحب اربعه این برده صاحب ورده برده به اون باب تبیین خطاب علم احکام اون را جاری کرده محشین هم تران اینجا حاشیه نگه از آی برو جردی اینجا که ایشون آمده گفته است به این که یجب و اعادت ها علال اقوا آی برو جردی لا قوت فیه نه لا قوت بل هو احبت فکر میکنم که نظر آی برو جردی این بوده نباشم بالاخره عرض بنده اینه که این مسئله با اون مسئله فرق داره این مسئله مسئله رابعه است که صاحب جواهر میگه اون مسئله مسئله ثانیه است اینا با هم دوتا موضوع هستن حکمانه نمیتونه ما اینجا بیاریم بله حالا هرچی باشه ما قائلیم وقتی که این روایت اگر این روایت نبود ما قائلیم به این که معصوم علیه السلام که یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عینه و چل قبله اونش تحری بالاخره وقتی کرد این کافیست برای امر قبلش بله دیگه، این از راه نماز دوم خوانده اجتهاد پیش آمده؟ نه نه، نماز اول خوانده باید اجتهاد جدید پیش آمده. بله ایشان صاحب عربه، چرا صاحب عربه؟ منظورش این است که دومی را که خواندید چون علم اجمالی است پس اولی را بخوان، اینطور ایشان میخوام بگن. دومی را که خواندید چون علم اجمالی است بطلان احداهما، دومی را که خواندید بس اولی را دوباره بخوانید تا فراغ غنی حاصل کنید، ایشان اینطور میخوام بگن. خلاصه حرف مستمسک و حرف دو نفر مخالف این دو نفر رو ظاهرن، یکی مستمسک بود یکی هم ناینی، حرفشان به نظر بانش کلامشان نمیتونیم قبول بکنیم برای خاطر اینکه این مسئله غیر از مسئله اقتضا میکنه یجز تحرر ابدا که بر اساس اجتهاد ثانی که به جا آورده ثانی درسته، اولی هم نسبت به خودش درسته، چون ما نمیخوایم واقع را احراز کنیم تا حرفا رو بزنیم. ما تحرری در اینجا شارع مقدس گفته میزانه و این تحرری هم که عرض کردیم به این که حاصل شده و اینا. خب این مسئله هشتم. اما مسئله نهم، مسئله نهم این است که اگر در وسط نماز این کار پیش آمد اجتهادش تبدل پیدا کرد در وسط نماز، این که ما خواندیم این بود که تبدل اجتهاد شد بعد از نماز اول برای نماز دوم، اما اگر نه خیر اذن قلب ظنه فی اثناء الصلاه را جهت اخرى، دو رکعت نماز را که خوانده بود در وسط نماز چهار رکعت پس که نماز بخونه، دو رکعت نماز که خوانده بود ظنش در وسط نماز برگشت به جهت دیگه که هر دو ظن ننه، باز هر دو اجتهاد ننه، انقلب الى ما ظنه، در وسط نماز برگرده به اون که ظنه ثانیان، مثلا اول نماز رو به این طرف میخواند اما وسط نماز ظن ناصر شد که نخیر قبله این طرفه، در همون وسط نماز برگرده به این طرف، انقلب الى ما ظنه الا اذا کان الاول الى الاستدبار او الیمین و الیسر افتاد ظن ثانی فیعید، مگر اینکه اولی وقتی که بر میگرده از این طرف به اون طرف نماز اول را تمام میکنه، میگه این در صورتی است که انحراف کم باشه، بین اول و ثانی اختلاف کم باشه، بله همون وسط نماز برگشتن کافیه، اما اگر نه خیر وقتی بر میگرده به اندازه یمین تا یسار باشه، اندازه یمین یا یسار باشه یا به اندازه استدبار باشه، وقت چیکار باید بکنه؟ اصلا نماز باید از نو از اول باید بخونه. بله اذن قلب ظن فی اثناء الصلاه الى جهت اخرى انقلب الى ما ظن الا اذا كان الاول الى الاستدبار او اليمين واليسار بمقتضى ظن ثانی فیعید. خب اینم فرمایش ایشانه که اینجا تبدل ظن شده ولی در وسط نماز شده، اینم ایشان تقریبا برده به همون باب علم، اینم برده به اون بابی که علم به خطا حاصل بشه، اونجاست که انحراف یسیر مضر نیست، اعاده نمیخواد بعد از نماز، انحراف کثیر که به یمین یا یسار برسه یا استدبار برسه اعاده میخواد، حالا وقت خارجش بعد بس، اینم ما اونجا برده. حالا ما اینجا چی بگیم؟ ما که در اون مسئله هشتم اونطور صحبت کردیم، اونطور مطالب عرض کردیم، اینجا حالا چی بگیم؟ بله ها بله، اینجا با اون فرق داره. بله اینجا باید اینو تصدیق کنیم، برای خاطر اینکه اینجا با اونجا فرق داره، اونجا دو تا عمل بود، دو تا اجتهاد بود، دو تا عمل، اینجا دو تا اجتهاد است ولی یک عمل، چون یک عمله نمیتونیم دیگه اون دلیل و اونجا رو اینجا بیاریم بگیم به اینکه این شخص مثلا این نماز را اینطور خوانده حالا برگرده اینطور بخونه و نمازش هم درسته، و نمازش هم درسته بگیم، به اندازه استدبار هم باشه بگیم درسته، مثلا اعاده لازم نیست، به اندازه یمین و یسار باشه بگیم درسته اعاده لازم، نمیتونیم بگیم، چون عمل عمل واحدی است و اون ادله یجز تحقینا انصراف داره از عمل واحد. اون بله اعمال متعدد نماز را خلاصه میگه، این نماز نیست، این تنیه اون نصفش نماز، نصف نمازه. بله این است که اون ادله چون از اینجا انصراف داره باید بریم سراغ همون قاعده اولیه. قاعده اولیان است به اینکه یک نماز بالاخره باید به یک طرف واقع بشه بر اساس دلیلی، بالاخره اجتهادی، اماره علمی، اما یک نماز بیاد به دو طرف واقع بشه، انحراف هم زیاد بگره باشه، مثلا استدبار باشه، یمینی یسار باشه، این نمیتونه صحیح باشه. از این جهت بله همینطور باید اینو قبول کنیم در اینجا. نه ظاهرن، نه بله، نه ظاهرن، ظاهرن دلیل انصراف داره. اینجا نمیتونیم این حرف را بزنیم، برای اینکه عمل عمل واحد مرتبط بعض اجزای بعض، حتی مثلا صحت رکعت دوم مبتنی بر صحت اولیه، صحت سوم مبتنی بر صحت دومیه، صحت رکعت چهارم مبتنی بر صحت سومی، خلاصه این مرتبط به هم و صحت لاحق، صحت هر جزء لاحقی، صحت هر جزء لاحقی مشروط به صحت جزء سابقشه. نمیتونیم اینه ما حسابشه با حساب و نیفتان بکنیم. بله تحری واقع شده، تحری اونجا ظاهرش اینست که تحری مجزیست در نماز، اما اینجا در نماز نیست، در نصف نماز تحری هست. اون تحری اولی در نصف نمازه، تحری ظاهر ادله این نباشه. ظاهر ادله این است که ظاهر دلیل این است، یعنی اصلا شاید سیره متشرع برای امش یک نماز به یک طرف باید واقع بشه، یک نماز به دو طرف واقع بشه، اصلا یک نصف نماز به این طرف نصف نماز بگیم نماز صحیحه. این اصلا استنکار، این اصلا ذهن متشرع استنکار میکنه یک نمازی که نصفش به این طرف خواهد نصفش به این طرف نمیزه این نماز صحیحه. آنه قانچه قبله تغییر کرد. اگر برای شما هم قبله تغییر کنه صحیحه، ما ملتزم میشیم به صحت قبله. نه نمیتونیم بگیم، ظاهرا نمیتونیم، مثل این که ذهن متشرع نمیپذیره. نه اصلا به این که این هیچ وقت این را ذهن متشرعیم نمیپذیره که یک نمازی را صحیح بدانیم یک نصفش به این طرف خوانده به این طرف خوانده شده. اون ادله داله بر اجزای تحری به نظر بنده جنرال ما نمیتونه قائل بشیم. خب اینم نسبت به این. اما مسئله دهم، مسئله دهم در بعض جا شارع پذیرفته غیر قبله را به جای قبله، برای تابع دلیلیم. در بعض جا شارع مقدس غیر قبله را به جای قبله پذیرفته، مثلا این انحراف یسیر شد، غیر قبله ممکنه باشه ولی شارع پذیرفته، مثلا پذیرفت انحراف یسیر اگر باشه، مثلا پذیرفته تحری اگر باشه پذیرفت. در بعض جا شارع پذیرفته که قبله واقعی لازم نیست، بلکه با شرایطی غیر قبله را به جای قبله پذیرفته، ولی ما تابع دلیلیم، اینجا نپذیرفته. بله حالا بعدن هم بحث کنیم که آیا در آنجا اصلا قبله ساقته، در اون طور جا اصلا قبله ساقته یا قبله وسعت داره، اینه بعدن بحث کنیم. بله این بعدن بحث کنیم، این بعدن در اون بحث خواهد آمد. خب حالا مسئله دهم، مسئله دهم آن است که این مهمه، باز مسئله دهم این است که دوتا مجتهدی که اخلاف دارن در تشخیص قبله بر حسب اجتهاد خودشان، هل یجوز لأحد المجتهدین الاقتداء بالآخر ام لا؟ مثلا یک مجتهدی بر حسب اجتهاد قبله این طرفه، یکیش هم میگه قبله این طرفه، آیا میتوانن به همدی اقتدا بکنن؟ یا نمیتونن اقتدا کنن؟ هر دام مجتهدن و هر کدام باید بر حساس اجتهاد خودش نماز بخونه دیگه. اونطور شما اون طرف واسه من اون طرف ولی اقتدا کنم باشه، این ممکنه، این جایز یا جایز نیست. بله نه مقلدین دو تا مشتهد، مقلد دو تا مشتهد، این مقلد یک مشتهدی است که این طرف اونم مقلد شه میره اون طرف، میتونن با هم اختلاط کنن یا نمیکنن؟ فرق نمیکنن. خب ایشا میگه جایزه، عروه میگه یجوز لأحد المشتهدین المختلفین فی الاجتهاد اختلاف الاخر اذا کان اختلافهما یسیرا بیس لا یضر بهیئت الجماعه. از جهت اقتدا مانع نیست، چون اجتهاد هر کسی اون شخص آخر وظیفه داره بر اجتهاد شما آثار صحت مترتب بکنه، چون برای اینکه این طرف پیش شما قبله است، من موظف هستم که نماز شما را صحیح بدانم. بله، مثلا فرض کنید که یک نفر مثلا یک نفر را اجیر میگیره برای خواندن نماز، ولی اون شخص مثلا فرض کنید که اون شخص مقلد یک شخصی است که تسبیحات هر بار مثلا یک مرتبه کافی میدانه، ولی این شخص مثلا فرض کنید که میگه باید مثلا سه مرتبه خوان. حالا اونجور مثال نده، مثال دیگه بزنیم. مثلا شما نماز میت خواندید رو به این طرف، چه این طرف قبله میدانید، ولی من قبله را این طرف میدانم، آیا شما نماز میت خونه از من ساقط یا ساقط نیست؟ ساقطه. با اینکه من خودم اگر بخونم باید نماز میت به این طرف بخونم، این واجب کفایی هم هست، اما چون وظیفه دارم بر عمل شما آثار صحت مترتب بکنم، اگر شما نماز میت را خواندی به طرفی که اون طرف را قبله میدانی، اون طرف من قبله نمیدانم، نماز از منم ساقطه. اگر شما یک ذبیحه را کشتی به طرف این طرف قبله میدانی، من قبله این طرف میدانم، اون ذبیحه را منم حلاله. چرا؟ برای خاطر که من وظیفه دارم که بر اجتهاد شما آثار صحت مترتب بکنم. بله، حالا این دو تا مجتهدن، تو مجتهدن در امر قبله هم با هم اختلاف دارن، آیا یجوز و ام لا یجوز؟ عروه گفته یجوز، یجوز اقتدای احد مشتهدین بالاخر زکان اختلافه هم در جهت قبله یسیرن، اونجا که کسیران باشه نه از جهت اختلاف قبله اشکاله، از جهت جماعت اشکال پیدا میکنه، چون من اختلاف شما واسطه این طرف نماز بخونیم، من اختلاف کنم و شما روی این طرف نماز بخونم، خب این جماعت نمیشه. بگه ازاکان لا یزر رو به هیئت الجماعه، مادامی که مضر به هیئت جماعت نیست اشکال نداره، به حد استدبار نباشه، به حد یمین و یسار نباشه، چون وقتی به حد استدبار شد، به حد یمین و یسار شد، به هیئت جماعت ضرر میرسانه، به الا از جهت اخطایش مانعی نیست. بله، اینجا هیچ کس هم حاشیه نداره، در این حال بودیم که حالا حاشیه که نداره کسی بر عروه، آیا مخالف هم نداره؟ مرحوم حاجی عارضه همدانی مخالفه، ایشان میگه جایز نیست اخدا کردن احد مجتهدین بالآخر اذا کانا مختلفین در امر قبله، ایشان مخالفت کرده گفته جایز نیست. ناینی مخالفت کرده تفصیل داده گفته اگر اختلافشان یسیر باشه، به حد استدبار نرسه، یمین یسار نرسه، میتونن اخدا کنن، اگر به حد یمین یسار استدبار برسه نمیتونن اخدا کنن. مخالف اون که ما دیدیم این دو نفر را آدرس بگم مطالعه کنید برای فردا. بله، در صلوات همدانی صفحه 117 تا 118 ایشان میگه که جایز نیست. بله، در تغییرات نانه همینطوره، منتمال شیخ محمد تقیون آقای کاظمی نداشتین مثلا، در اونجا هم ایشان دارن به این که تفصیل میدن، اینه مطالعه کنید برای فردا، اون حالا صفحش ننوشتید.